أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه قبل خدمتتون عرض شد که در درس ادبیات کودکان و نوجوانان که خدمتتون هستیم، سوالات این درس به صورت استنباطی خواهد بود و غیر حضوری. باز من یه توضیح بدم که مثلا این جلسه که میخواییم در صفحه 209 کتاب ادبیات کودکان و نوجوان شعر و سرود اینا را بررسی کنیم تا برسیم آخر در واقع این فصل، ممکنه من از خدمتتون سوال بپرسم که مثلا گروه سن شعر و سرود در گروه سنی الف و گروه سنی جیم چه تفاوتی داره؟ این رو باید شما از شاخصه هایی که ما از این کتاب دادیم خدمتتون استنباط بکنید. البته هر کس هم باید خودش استنباط بکنه. نعوذ بالله در کلاس مثلا یه نفر دو نفر بنویسن بقیه هم همین رو کپی بکنن، همه اینها نمره نمیبره. باید اینا مجددا امتحان بدن. خودتون اینجوری اذیت نکنید. هر کس استنباط خودش رو در واقع مینویسه، چون سوال ها عرض کردم استنباطی خواهد بود. باز اگر در مورد نحوه امتحان و نحوه سوالات سوالی داشتید، در سامانه دانشگاه یا در واتساپ، بهتره که در واتساپ ما پیام بدید و اونجا سوالاتتون رو مطرح کنید و جواب بگیرید. پس بنابراین این جلسه ما از درس ادبیات کودکان و نوجوانان برای بچه های پردیس بنت‌الله صدر اردبیل خانم ها بحث شعر و سرود در ادبیات کودکان و نوجوانان هست. حالا شعر و سرود یه معنی لغوی داره، از لغتنامه ده خدا مرحوم اینجا آوردیم. بعد سرود را هم با معنیش آوردیم. بعد از اون در واقع تعریف شعر و سرود هست و برای شعر و سرود هم تعریف های خیلی زیادی ارائه شده است. بعضیا گفتن که مخیل و مقفا باشه، بعضیا گفتن خیال انگیز و هیجانی باشه، بعضیا گفتن وزن و قافیه داشته باشه. خلاصه تعریف گوناگون هست. ممکنه من اگر از شما سوال استنباطی بپرسم شعر و سرود این همه تعریف ها که داره یا تعریف های مختلفی که داره کدام را شما میپسندید، دلیلتون چی هست، خب یکی را انتخاب میکنید، دلیلتون رو میگید. مثلا اگر بگید که اون که مقفا و مخیل باشه مثلا، یا موزون باشه، یا مثلا عاطفه داشته باشه، یا خیال انگیز باشه، هرچه، اونجا باید دلیل ارائه کنید. اگر مثلا مقفا و مخیل بودن هست، باید مقفا باشه چون قافیه دار شدن موسیقی ایجاد میکنه، مثلا مخیل بودن خیال انگیزی میکنه، آدم رو وادار به خیال میکنه. مثلا شما یه شعری از سعدی و حافظ و مرحوم قیصر امینپور میخوانید یا از سهراب میخوانید، شما را به یه عالم دیگری میبره، دستتون را میگیره، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آمو میشه، مثل مرحوم ایرج مرزا، دستتون را میگیره به عالم خیال میبره. و در وقتی ذهن رو به عالم خیال برد، ذهن فعال میشه، به ذهن خیلی چیزها میاد، ذهن شروع به استدلال و استنباط و دریافت و پرداخت میکنه. پس بنابراین تعریف های گوناگونی که اینجا ارائه شده است، بعد از این تعریف ها خب یه مورد دو موردش شما مد نظرتون باشه، ممکنه سوال استنباطی باشه. من امروزه تعریفی که اکثرا از شعر و سرود میپسندن، شعر جناب آقای دکتر شفیعی کتکنین، استاد بزرگ زبان و ادبیات فارسی، در صفحه 214 ما این تعریف رو آوردیم. دکتر شفیعی کتکنین میگه که گره خوردگی عاطفه و تخیل که در زبان آهنگین شکل گرفته باشد. حقیقتا این تعریف دیگه خیلی دقیق، جامع و کلی و در برگیرنده است. میگه گره خوردگی عاطفه و تخیل که در زبانی آهنگین شکل گرفته باشه، یعنی عاطفه و تخیل رو در زبان آهنگین بگید، این همه قسمت های شعر رو در بر میگیره. و خلاصه این هم تعریف دکتر شکیل کتیانی است. بعد از اون تعریف های گوناگونی رای شده است، ما اکثر تعریف ها رو آوردیم همراه با اون نمونه ها، چندین صفحه هم هست. البته از اینها نیاز نیست همش شما مثلا حفظ کنید، اصلا حفظ کردن یه این ترم به درد نمیخوره. اگر ترم های قبلی هم یه مقدار کارساز بود، الان نه. الان سوال، البته من درس خودم رو میگم، سوال ها به صورت استنباطی خواهد شد. حالا بعد از این موضوع، حالا چند صفحه به این اختصاص دادیم، میریم به طرف موضوع دیگر، شعر و شعرها در ادبیات کودکان و نوجوانان. یعنی تا اینجا ما شعر رو به صورت کلی بررسی میکردیم، الان میخواییم به صورت جزئی. بله، عرض شد که الان میریم سراغ ادبیات کودکان و نوجوانان. این هم که باز تعریف توصیف خاص خودش را در کتاب آوردم، چون به علت ضیق وقت من به این قسمت نمیپردازم، اما میام تقسیم بندی در واقع گروه سنی شعر کودک و نوجوان، این از چند جهت اهمیت داره. این رو، این قسمت رو خیلی دقت بکنید، از 220 بند شروع میشه با نمونه ها تا آخر این مبحث، این رو خیلی دقت بکنید. اصلا این جلسه ما بیشتر اختصاص داره به این قسمت. و این گفتم چند تا حوزه داره. یک، شما شعر کودک و نوجوان رو میشناسید، گروه بندیش رو میشناسید، با معیارهایی که دادیم میفهمید که در واقع شعر و سرود گروه سنی الف چجور شعریه، گروه سنی ب، جیم، دال، ه و الاخر. این رو خیلی دقت بکنید. حتما از این قسمت از شما سوال خواهیم کرد، چون مهمترین قسمت شعر و سرود کودکان این قسمته. و این قسمت رو باز تکرار میکنم که خیلی دقت کنید. حالا در تقسیم بندی به اینجا میرسیم، شعر کودک و نوجوان به چند گروه سنی تقسیم میشه. اون عبارت است از الف، ب، جیم، دال، ه. گروه سنی الف، نمونه آوردیم برای گروه سنی الف. خب مثلا لباس زرد عنوانشه، بابام برام خریده لباس زرد و زیبا، دگمه داره 4 تا، میپوشمش من الان، دگمه هاشو میبندم، بابای مهربانو میبوسم و میخندم. خب حالا این چرا گروه سنی الف است؟ در دوران کودکی در واقع قبل دبستان و اول دوم دبستان را شامل است. نقاط مشکل نداره، مفهوم ساده است. وقتی یک کسی رو به بچه میخوانه خوشحال میشه، بچه هم حفظ میکنه این رو. و سایر نمونه ها که ما اینجا آوردیم، مثلا حالا شاید فرصت نباشه من همه اینها را بخوانم، مثلا ها جستم و وا جستم، کنار گل ها نشستم، زنبور زرد ناقلا داد زد و گفت جلو نیا، باغچه گل باغچه باغچه گل مال منه، زنبوره نیشت میزنه. خب این هم با ساده است، خیلی راحته برای بچه های اون گروه سنی قابل فهمه، نه لغتی داره نه مشکلی داره. خب حالا گروه سنی ب، نمونه آوردیم از دولت آبادی، نمونه آوردیم از شعبان نژاد، یکی از نویسندگان بزرگ ادبیات کودکان و نوجوانان. و مادر به او گفت گربه دنبوریده، گربه سیاه، گربه سیاه دم داشت، نشست و دم تکان داد، نشست و دمش را به مادرش نشون داد، شاید کسی دمش را به او فروخته باشد، یا اینکه با نخان را دوباره دوخته باشد. خب این بس خیلی ساده است که در واقع دم گربه را میبنده، قابل فهم است برای گروه سنی ب. بعد از اون گروه سنی جیم هست، البته گروه سنی ب و البته در گروه بندی های سنی 1 سال تا 2 سال اختلاف وجود داره. ممکنه یکی از سوال های ما این باشه که چرا گروه های سنی در کشورهای مختلف با اختلاف همراهه. خب در ایران، در خود ایران، بچه های خوزستان رشدشون بیشتر از آذربایجانی. وقتی رشد بالا بود فهمم بالاست. رشد در ایران در عربستان فرق میکنه، رشد در ایران با آلمان و اروپا و اینا فرق میکنه. اختلاف یه سال دو سال، حتی به مدرسه رفتن بچه ها در کشورهای مختلف یه سال دو سال فرق میکنه. پس بنابراین علت اختلاف گروه سنی از اینجاست. اما حالا گروه بندی یا گروه سنی علف معمولا قبل از دبستان شروع میشه تا اول دوم ابتدایی، از اول دوم ابتدایی تا چهارم ابتدایی یا پنجم ابتدایی و پنجم ششم ابتدایی تا اول در واقع متوسطه یا دبیرستان فعلی و از اول دوم دبیرستان تا آخرهای دبیرستان و از آخر دبیرستان تا دوران جوانی تمام بشه. این هم در واقع فاصله سنی گروه های سنی. گروه سنی الف هم جیم هم باز بازباران، بازباران با ترافیک با هیاهوی فراوان که خیلی شعر قشنگی هم هست، میخورد بر سقف ماشین، میخورد سطح خیابان، بازباران با شلوغی با توقف گاز و ترمز، چرخه های خیس خسته باز، باز سرخش باز ترمز، باز باران با تصادف، دسته ها با هم گلاویز، می شود آزرد باران، می شود دلگیر با پاییز. این مال آقا لطف اللهه، خیلی شعر قشنگیه، به مسائل اجتماعی اشاره کرده، مشکل امروزی زندگی ماشینی ما هم هست. خب این برای گروه سنی جیم خیلی پسندیده است. گروه سنی دال هم باز برگ درختان سبز، سعدی شیرین سخن گفت به فصل بهار. این را هم واقعا یکی از شعرهای بسیار زیبا که همه چیز توش هست، از نویسنده بزرگی مثل کیانوش، قبلا در فارسی اول راهنمایی هم بود، الان منتقل شده به فارسی ششم، خیلی قشنگ است. گروه سنی ه دیگه اینجا آخرین گروه سنی هست، از اواخر دبیرستان شروع میشه تا دوران زبانی تمام بشه. اینجا دیگه یه مقدار شعر سخت شده، هنرهای ادبی داره، لغت داره، اینا داره. زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است، عشق از این گنبد در بسته برون تاختن است، شیشه ما ستاق فلش انداختن است. میبینید که خیلی قوی مثل شعر بزرگترها، دارای لغت و دارای هنر ادبی و اون زیبایی های خاصی که در واقع اینجا وجود داره. عرض شود که از این فصل ما آخر مبحثی که وجود داره نمایشنامه هست. من این رو هم در چند جمله خدمتتون میگم. تعریف نمایشنامه رو هم اونجا آوردیم، نمونی از نمایشنامه رو هم که به نظر من خیلی جالب هست و پسندیده است، بحث ماهیه و بیماری او هست و به صحنه های مختلف تقسیم شده. من آخرین قسمتش رو که نتیجه گیری از این نمایشنامه از آوردم. خب نمایشنامه رو هم اینجا در واقع ما براتون تعریف کردیم. نوعی از داستان هست که مشخصات هم به داستان های کوتاه شبیه تر هست، یا به عبارت دیگر نمایشنامه نوشته هست که نوشته می شود و به وسیله بازیگران به نمایش در می آید. ممکنه بپرسیم که نمایشنامه با مثلا داستان و قصه و سایر قسمت ها چه تفاوتی در استنباطتون به یا تأثیر کدامش بیشتره؟ چرا وقتی اینجوری پرسیدیم حتما باید با دلیل بنویسید. بنابراین ما در این جلسه هم رسیدیم به پایان فصل سوم از ادبیات کودکان و برای جلسه بعدمون معیارهای انتخاب کتاب برای کودکان و نوجوانان هست. این فصل هم خیلی مهمه، چون تکلیف عملی که براتون گفته بودیم یک کتاب کودکانی را شما نقد و بررسی کنید در این فصل خواهد آمد و در این فصل ما بررسی خواهیم کرد که معیار انتخاب کتاب برای کودکان و نوجوانان چی هست و این قسمت را هم انشاءالله در جلسه بعدی خدمتون خواهیم گفت. شما پیشا پیشی مطالعه داشته باشید و باز هم تکرار میکنم، امتحان غیر حضوری و سوالات استدلالی و استنباطی بیشتر خواهد بود. شما حتما این صوتی که در واقع صدایی که ضبط میشه این رو چند بار گوش بدید، از دل اینها سوالها استخراج خواهد شد و از دل اینها برای شما سوال مطرح خواهد شد. انشاءالله که آرزو میکنم خداوند بزرگ این ویروس منحوس را هرچه زودتر دیگه تمامش کنه، از بین ببره و ما هم از این کلاس های مجازی و غیر حضوری نجات پیدا بکنیم. شما هم همینطور انشاءالله که موفق و معید و کامیاب باشید.